اللهم صل على
فاطمة
وأبيها
وبعلها وبنيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم
صل على
محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیت خدمت حضار عالی قدر، برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی شد خدمت عزیزان در بحث گذشته اشاره کردیم که مبنا فکری و اعتقادی مکتب اهل بیت علیهم السلام این است که ما می توانیم حکم و حکمت های احکام الهی، عقاید و اخلاق رو که سه عنوان اصلی در مجموعه تعالیم دینی است دریابیم. خداوند این باب رو گشود و در کلام خودش این علتها رو در موضوعات متعدد و مختلفی برای ما بازگو کرد و میتوان گفت شاید اولین و نخستین کسی که در امت پیامبر اسلام به چنین مسئله اقدام کرد و لب گشود و یه فصل طولانی رو در این جهت بر زبان جاری کرد و رازهایی رو بازگو کرد همین بانوی 18 بهار است، صدیقه طاهره سلام الله علیها. در خطبه نورانی فدکیه بابی رو گشود و اشاراتی بسیار عمیق و ظریف که توفیقی دست داد به قسمت نخستین این کلمات نورانی اشاره کردیم که فرمود فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. خداوند ایمان رو عامل تطهیر برای شما از شرک قرار داد، توضیح دادیم. و صلات تنزیحا عن الکبر، عامل اصلی زدودن از کبر که بزرگترین آفت ویرانگر وجود انسان است، صلات است. و نماز و این خاصیت رو بسیار سرشار و قوی حضرت باری تعالی عجین و ممزوج با ماهیت و حقیقت نماز قرار داده است. و به دنبال اون فرمود و زکات تزکیتن لنفس و نماعن فر رزق، و خداوند زکات را عامل تطهیر نفس قرار داد، مجموعه انفاقات و تمام خدمات مالی انسان مسلمان مراد است که عامل زدودن، جدایی و رهایی انسان از تعلقات مادی و دنیوی، با توضیحی که دیروز گفتیم خدمت دوستان عزیز و دیگه من تکرار بیش از این نمی کنم. از همینجا ادامه کلمات حضرت رو پیگیری می کنیم. چهارمین عنوان و صیام تثبیتن للاخلاص، و خداوند روزه را قرار داد از بابان که تثبیت کند خلوص را و اخلاص را در وجود مسلمانان و در وجود انسان ها. نهنگاه ممکن است که در ذهن مسلمانان هنگامی که بحث روزه مطرح می شود عزیزان نیم نگاهی یا جدی یا غیر جدی به فواید مادی روزداری و ظاهری روزداری معطوف می شود. شاید هنگامی که بحث رمضان مطرح می شود و اوان رمضان و خصوصیت این ماه، نوعا این تبلیغ و توصیه از این که روزه چه می کند برای سلامتی وجود انسان، فواید اون چیز پالایشیست در بدن، انسان رو این یک ماه آماده می کند برای 11 ماه دیگه تندرستی می دهد، این مسائل رو گاه بسیار می شنویم. با حال اینکه این مسائل اصلا و ابدا در اسلام مد نظر نیست، آنی که در صیام و روزه داریست معطوف نیست مبنای شریعت به جهات جسمی. و شاید حتی فراتر از این عرض کنم خدمت دوستان، این که مشهور است در ذهن و زبان جمعی از مسلمانان که صوم و تصحو، روزه بگیرید که سالم و تندرست باشید، مبنای روایی ندارد. و این شاید سندی برای این سخن ما از معصوم نیافتیم. آنی که وجود دارد صوم و تغنموا صافرو تسهو. روزه بگیرید، فرصتها و غنیمتهای الهی را به دست بیاورید، سفر کنید تا سالم باشید. اون تفرج سفر، اون سیاحت و سیر است که به شما عافیت و تندرستی میدهد. و شاید همان گونه که عرض کردم، این خیلی منسوب و مرتبط با اهل بیت یا معصوم نباشد این جمله. و اگر کسی با این خیال و هوا به سوی روزداری برود، که شاید اصل روزه او زیر سوال باشد، چون روزه از امور قربیه است، یعنی اگر کسی به غیر قصد قربت و بدون نیت خالص برای توجه به خداوند روزه بگیرد، احیانا در نظر داشته باشد که یه رژیم مثبت غذایی هم بگیرد، و چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار، که هر دو دست بدهد. این اصل روز زیر سوال است و باطل است اگر چنین روزه کسی بگیرد، و مجزی نیست چنین روزه اساسا به طور کلی. به همین خاطر صدیقه طاهره به اصل خصوصیت روزه اشاره می کند و فرمود به خداوند صیام و روزه رو به این جهت قرار داد، تثبیتن دل اخلاص، برای اون که اخلاص را، پالوده شدن جان و روح را از غیر او در وجود انسان تحکیم و تثبیت و پایدار کند. خب استحضار دارید همه اعمال عبادی میتواند در وجود انسان این چنین باشد. تمام رفتارهای اجتماعی شما، به هر کاری شما میتوانید وجود خودتون رو در پیشگاه خداوند با نیت درست و عمل شایسته تطهیر کنید، پاکیزه کنید، به یه خلوص و اخلاصی برسانید، یعنی غیر خود رو از وجود، غیر خود حقیقی و ذات باری تعالی از وجود خودتون به در ببرید، غیر خداوند رو از خانه دل به در کنید و جان رو یک دست به حضرت باری تعالی بدهید و حاکمیت رو به خداوند در وجودتون بدید و به اون قله اخلاص و خلیفت اللهی انسان برسد. با تمام اعمال میشه این کار رو انجام داد، مثل این که این فرصت رو خدا در روزه بیش از بقیه اعمال قرار داده است. به دو دلیل: یک، اینکه روزه عملی است که اساساً نیازهای اولیه شما را هدف قرار می‌گیرد. برای ماندن انسان در روی زمین و زنده ماندن او، سه عامل اصلی و سه عنصر اصلی مهم است: خوردن است و نوشیدن است و مسائل جنسی. انسان باقی میماند به خوردن و نوشیدن، نسلش باقی میماند به غرایز جنسی و مسائل جنسی، و روزه میاد این سه را هدف قرار میدهد. اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت، دهان بسته میشود. نوشیدن خیر، خوردن خیر، مباشرت جنسی خیر. یعنی این عمل در حقیقت اصلی ترین نیازهای ضروری انسان رو به نوعی به کناری میزند. این خیلی بحث مهمی است. اینی که در متون روایی داریم، حدیث قدسی است که تمام اعمال فرزند آدم، کل عمل ابن آدم له الا صیام، تمام کارهای فرزندان آدم مال خودش به جز روزه که از آن من است. حضرت باری تعالی میفهمد جز روزه که از آن من است، چون تمام نیازها رو انسان یک باره به امر الهی زیر پا میگذارد و خواسته های خودش رو به کناری مینهد. دومین نکته این است که به هر حال هیچ کدام از اعمال ما نیست که شائبه ای از ریا و نمایش و آرایش برای دیگران در آن نباشد، و ممکن است یک خارخار ذهنی حداقل برای اقویاء العقول همگاه پیش بیاد، یه چنین حالتی دست بده. تمام اعمالی که شما خدمات اجتماعی که انجام میدهید، وقتی تقدیر و تشکر میشه، وقتی تقبل الله و طیب الله برای شما میگویند، وقتی نام شما مینویسند اینجا، جز و خیرین کجا، جز و کجا و کجا، به داخل این نفس یه جنبشی دارد، یه رضایتی داره، و خود این رضایت گاه سر از بسیاری از مسائل در می آورد که الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون میشه. در نابترین اعمال حج جنس نمیدانم از اتالی برگشتید با اون خصوصیات عالی از حج، خب این سر نشان میدهد و این چهره نشان میدهد و به نمایش آمدن و این پرده ها و عنوان ها و حاجی به سلامت و غیره و فلان و اینها وارد میشه. عزیزان، این شایبه ها تنها عملی که چون عمل جوانه نه جواره، دهان بسته است و در برون چیزی نشان نمیدهد، همین عمل است. روزداری و صیام است، یه عملی که هیچ رده پای شرک در اون دیده نمی شود. لذا عاملی است که می تواند این جان رو خوب پالوده کند، خوب پالایش کند و با آنجا برسد که لعلکم تتقون، به تعبیر قرآن این کتب علیکم و صیام شما را تا مرزهای تقوا هدایت کند و راهنمون کند. اوجش رو صدیقه طاهره فرمود و صیامه تثبیتن دل اخلاص. این روزه است که از غیر خدا به بهترین شکل شما را دور می کند و خالی می کند و چنین حالتی رو براتون نگاه می دارد و تثبیت می کند. نکته بسیار عارفانه زیبایی رو پس بنابراین در باب روزه از زبان صدیقه طاهره می بینید که اشارت بدان می کند و صیام تثبیتن دل اخلاص. و لحج تشییدن لدین، و خداوند قرار داد حج را از باب تشیید دین. خب ممکن است در حج هم به هر حال نوعاً ذهن ما به مسائل فردی معطوف شود، یعنی وقتی که حج به ذهنمون میاد خب خلاصه تکلیفی انجام داده ایم و وظائفی و ممکنه ذهنیت های انسان ها در مورد حج داشته باشن. اما صدیقه طاهره چیز دیگری رو بازگو می فرما، تشیید شید یا شید و تشیید به معنای مرتفع کردن، بلند کردن و استوار کردن. بئر معطلت و قصر مشید، در آیه میخوام چه بسیار آبادی هایی که مانده است و آبگاه های بدون ساکن و چه قصر هایی که هانه دل عبرت بیم از دیده برکنه هانه ایوان مدائن را آینه عبرت دان. اون قصر بلند و برافراشته. فرمود خداوند حج را عاملی قرار داد که امارت دین را افراشته و استوار و مستحکم می کند. چگونه این نکته رو متوجه میشین؟ این اثر عجیبی است که عزیزان خداوند در این عمل و تمام رفتارهای اون قرار داده است. حالا تشییدن لدین در سطح کلان اون دین جامعه اسلامی و دین فرد مسلمان به این معنا که میبینیم که عمل حج در روی کره زمین از زمان صدر اسلام تا الان عمل منحصری است، یعنی در هیچ مذهب و مکتب و مرامی، ادیان الهی یهودیت و مسیحیت، ادیان غیر الهی، نهله ها، مکتب ها و فکر ها، چنین مجموعه عمل، چنین گرده همایی و چنین کنگره عظیمی هرگز وجود نداشته است و ندارد. یعنی برای ارزندام، برای خودنمایی، برای حضور اسلام و بقاء اسلام و دین هیچ عملی به مقدار حج جایگاه و ارزشمندی ندارد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، همان تعبیر زیبای قرآن رو مشاهده می فرمایید که اگر این حج و این کعبه و این بیت الحرام نمی بود نمی ماند عزیزان آوازه مسلمانی و شکوه مسلمانی تا امروز در روی زمین. عامل تشیید اصلی دین رو حج قرار داد، یعنی یه بعد حج گذاری شما تثبیت دین در ابعاد گسترده آن در حوزه حیات بشری و زندگی انسان هاست به طور کلی. اون زیبا سخن امیرالمومنین رو مرور بفرمایید، والله الله فی بیت ربکم، شما را به خدا، شما را به خدا توصیه میکنم در خانه پروردگارتان. فلا تخلو، نکنه خالی بگذارید حج را. چرا؟ فانه ان ترک لم تناظرو، اگر حج رها شود و به جا نباشد کسی به شما مسلمانان اعتنا نمی کند، هیچ شکوهی ندارید، هیچ سهمی در حیات بشری ندارید. این دو فکر از یک جا ریشه می گیرد، ذهن نورانی امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره. اما اینو فاطمه صدیقه کی می گوید؟ امیرالمؤمنین کی می فرماد؟ امام وقتی می گوید که فرق مبارک شکافته شده است، اون غروب غم‌انگیز بیستمه رمضان سال 40 است. اما صدیقه طاهره قریب 30 سال قبل داره می فرماید این مطلب را و الحج تشییدن لدین. این همان سخن شوی بزرگ بهارش در اون تاریخ و زمان است. پس از مهمترین رازهای حج عزیزان این شوکتمندی، اقتدار عظمت و استوار کردن بنای دین و شرع مقدس در جامعه بشری است. این بعد اجتماعی، بعد فردی شاید کمتر عملی مانند حج بتواند بنا دین ما را استوار کند. این دیگه اجازه بفرمایید به تجربه مراجعه کنیم این رو، نه به علم. چه بسیار کسان ممکنه در میان خود ما الان باشن، عزیزانی که زندگیشون رو میتونید به دو دوره قسمت کنید، دوران قبل از حجشون، دوران بعد از حجشون. یعنی تا زمانی که رفتن حج یه حال و هوای دیگری داشتن، در یه وادی دیگری بودن، اما وقتی رفتن حج رسید به اون شرایطی که رسید، یعنی رسید به اونجا که جامه هشتند و خود رو رها کردند و از تمام حیثیت ها به در آمدند، دور اون سنگ چرخیدند، این سعی رو انجام دادند، وادی به وادی رفتند، این مراحل رو طی کردند، زنده شد در وجودشون آنچه مرده بود و خداوند یه قیام و حیات دوباره به اینها داد. اینو دقت بفرمایید، شما شنیدید از خطیبان محترم، از راویان حدیث شنیدید که وجود اون مبارک امام صادق وقتی اعمال تمام شد ایستاد کنار خانه و گفت که اگر کسی طوف این خانه کند، سعی صفا و مروه چنین کند و اعمال رو بدین گونه انجام دهد، آنگاه گمان کند که بر دوش او گناه و عصیانی باقی مانده است، ظن سوء به خدا برده است. و خداوند پس از اعمال حج میگوید به فرشتگان و ملائکه او که استأنف العمل، از نو بنویسید. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید به این مضمون. یعنی تولدی دوباره، یعنی نو شدن وجود انسان، تشیید دین. خیلی ها رو دیدیم که اینها به شکل شخصی بنیاد و شالوده دینشون در حج ریخته شد. بنده خیلی دیدم عزیزان این چنینی اینجا در سرزمین های دیگر که اینها با یک سفر تمام شد خیلی چیزها براشون، با یک حج. چه خاصیتی خدا در این سنگ و در این زمین و در این سعی و در اون عرفات و در اون شب غروب عرض به خدمتون حزن‌آور عرفات و در اون سرگردانی های برزخ و در اون صبح پرهمهمه منا و در اون سنگ های پرتاب شده به جمرات، و چی خداوند تو اینها قرار داده است که صدیقه طاهره برون می کشد این حقیقت رو به عنوان تشیید دین از آن یاد می کند. ولحج تشییدن لدین ولعدل تنسیقن للقلوب. ببینید حج اگر حکمیست، نماز اگر حکمیست از شریعت، عدل که حکم نیست. اشاره کردم اینجا فلسفه احکام نیست، فلسفه کلیت دین، حکمت کلیت دینه. کلمه فلسفه را ما به کار نمیبریم در اینجا، اون حکمت کلیت دین رو داریم میبینیم. تمام ابعاد اخلاق، احکام، عقاید. حالا دقت بفرمایید، عجب جمله بی‌نظیری است که من باز هم به جرأت عرض میکنم و میگویم از عهده برایم بیرون ان شاء الله، که این جمله اولین بار است که در اسلام شنیده میشه. این جمله ولعدل تنسیقا للقلوب، خداوند عدل را قرار داد و جاری کرد و لازم کرد در میان مسلمانان و جامعه و فرمود اعدلوا، عدالت ورز باشید. هو اقرب للتقوا، این عدالت است که مرز او با تقوا نزدیک است. و چه میکند؟ فرمود عدل را قرار داد تنسیقاً للقلوب. تنسیق به معنای برشته کشیدن است. وقتی یه دانه تسبیح، دانه های اون خوب منظم میشه، این تنسیق پیاپی میاد، این نسق پیدا میکند. یعنی یک آرامشی و نظمی برون آمدن از آشفتگی پیدا میکند. صدیقه طاهره فرمود خداوند عدل را عامل آرامش جانها و یه نظم انسانها و جامعه قرار داد. الله اکبر جل جلاله. عزیزان، ما نیاز به دو آرامش و امنیت در جامعه داریم که در این صورت اجتماع و جامعه بشری روی خوش می‌بیند و الا خیر. یه امنیت اجتماعی و سیاسی است، یه نظم اجتماعی و سیاسی است، یه امنیت فکری و اعتقادی و فرهنگی است. یک به یک این دو رو پشت سر هم زهرا مرضیه بازگو می‌کند. اما راهکاری که برای اولی مشخص می‌کند چه چیزی امنیت رو، آرامش و از جهت سیاسی و اجتماعی در جامعه حاکم می کند، عدالت و چه چیزی آشوب و آشفتگی و به هم ریختگی و ناامنی اجتماعی برای مردم و حاکمان ایجاد می کند، برون رفت از عدل، ظلم، تبعیض و ظلم. خیلی جمله عجیبیست. یعنی در حقیقت کلید رو صدیقه طاهره، اون کلید اصلی رو میدهد به دست اونها که میخواهند بدانند. و اصلا فهمن آرامش اجتماعی و امنیت اجتماعی از عدالت ورزی برمیخیزد. هنگامی که این تبعیضها تو جامعه میاد دیده میشه، راندخاریها دیده میشه، ظلمها دیده میشه، بدونید این جامعه در حال تلاطم و در حال آشوب خواهد بود. دلها آشوب زده میشود، فرد و اجتماع به تلاطم کشیده میشود. و بعد میگید الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. میگید حکومت با کفر میماند، با ظلم نمیماند. عجیب این جمله صدیقه طاهره. می فهمد ولعدل تنسیقا للقلوب. این عدالت ورزی است که دلها را آرام می کند. وقتی نیست این عدالت ها دیگه، حالا می خواد عدالت اقتصادی و ابعاد مختلفش باشد. دقت بفرمایید. فرمود و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى. آنی را که خداوند فعل کرده است و بهره داده است بر رسولش از اهل قرا، فلله و لرسوله و لذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. آقا این بهره های اجتماعی که هست اینا توزیع بشه در میان مردم، اینها بهره ببرن طبقات مختلف از این اموال و سرمایه ها. بعد فرمود کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. نکنه سرمایه ها فقط دست سرمایه دارانتون بچرخد. آیه 7 سوره مبارکه 8. بعد بدونید که جامعه نظم و نظام پیدا نمی‌کنه، آرامش پیدا نمی‌کنه. اگر عدالت اقتصادی نباشد دلها آرام نیست، مملو از کین و بغض و تلاطم و آشوب خواهد شد. عدل رو خداوند قرار داد به تعبیر صدیقه طاهره و تأکید بر آن و راز آن است که امنیت و آرامش در جانها بیاید و چنین باشد. امیرالمومنین در اون زیبا سخن خودشون که بخشهایی از این رو با عنوان ملک تدبیر گفته ایم از منظر مدیریتی خدمت بزرگواران و عزیزان در یه فرصت هایی، فرمود ایاک و الاستعثار. مالک ایاک و الاستعثار به من ناس و فیه سوا. بپرهیز از این که تبعیض کنی، انحصار گرایی در بعض از مواهب بکنی که این جامعه را آشوب زده می کند، آشفته می کند. ایاک و الاستعثار، نقطه مقابلش عدل. عدل را حاکم کن در رفتار اقتصادیت، بدون دلها آرام می شه، جانها آرامش پیدا می کند. بسیار نکته زیبا و مهمی رو. و باز هم بگذارید این رو من بگم، ابن نداره این لطائف عجیبیست در سخنان این بانوی بزرگوار و شوهر او، به همین خاطر استشهادم رو به نهج البلاغه قرار میدم. اون دو برادر بصری خاطرتون هست؟ علاء بصری و اون زیاد بصری. خطبه 209 نهج البلاغه امیرالمومنین شنید که عرض به خدمتون آمد، وارد شد به خانه این مرد بصری و خانه خیلی وسیع و گسترده. فهمدن چیکار میکنی با این سعه دارت، با این خانه وسیع میخوای چیکار کنی تو؟ گفت آقا بفروشمش. حضرت فهمدن نه، نمیگم بفروشش به تعبیر، نه، هم بهره ببر هم بهره بده با این خانه خودت، هم تو سودش ببر هم به دیگران، به مؤمنان از این خانه خودت سود و بهره بده، اونها رو ضیافت کن، اونها رو بپذیر، اونها رو چه بکن. گفت آقا یه برادری دارم، این برادر ما این مدتی رفته تو بیابان نشسته است، از همه چیز بریده است و گلین به تنگ کرده است. گفتم بگو بیاد این رو. حضرت آمد و صداش به این اینو گفتن ها. گفتن نه خونه تنگه داری خونه این وصیت رو با این شیوه. به اون یکی گفتن یا عادی یه نفسه که ای دشمن نفست، لقد استهام و بکن خبیز، شیطان زده شدی. یا رفته کنجی نشسته داره ریاضت. گفتن شیطان زده شدی. بیکارا چی میکنی؟ ما کی کارا نمیکنیم، ما داریم زندگی میکنیم تو جامعه، ما این حرفا نداریم. لقد استهام و بکن خبیز، برو زندگی تو بکن، برو سر خود زندگیت، این کارا درست نیست در اسلام. ریاضت تو، رفتارهای اجتماعی، عمل صالح تو غیره. مثل این که تو ذهن مخاطبان اومد که آقا پس شما خودتون چرا خیلی بهره مند نیستید در زندگی؟ امیرالمومنین فرمود آخرین بند این خطبه نهج البلاغه است 29، ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعف الناس لعل یتبیق بالفقیر فقره. خداوند بر پیشوایان عدالت لازم کرد که اینها زندگیشون رو با طبقات ضعیف جامعه منطبق کنند، بر جلوداران پیشوایان با حاکمان عادل. لعلا یتبیق بالفقیر فقره، تبیق وقتی یه درد تو وجود یک کسی میاد، حیوان یا انسان فرقی نمیکنه، عرب اینو به حیوان میگه که سیستر باش، بیقرارش میکنه، خیلی هیجان زدش میکنه، میشه تبیق. لعلا یتبیق بالفقیر فقره، تا یک هیجان‌های بیمورد در جامعه پیش نیاد، تا آرامش در جامعه حاکم باشد، امنیت سیاسی به اجتماعی حاکم باشد. چه زیبا میگوید صدیقه طاهره، ولعدل تنسیقا للقلوب و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. و طاعت ما خاندان را عامل نظام برای ملت و مردم و جامعه قرار داد و امامت ما را امنیتی از فرقه و تفرقها قرار داد. اشاره کردم ما دو امنیت میخوام در جامعه، امنیت سیاسی و اجتماعی با عدل میآید، امنیت فکری و اعتقادی نمیآید مگر با بزرگان، جلوداران فکری که در جامعه با اقتدار و قدرت بتونن وحدت فکری اجتماعی و اعتقادی را و سلامت فکری اعتقادی و اجتماعی را به ارمغان برای جامعه بیاورند. و صدیقه طاهره اشاره می کند به این سخن، و طاعتنا نظاما للمله، و خداوند طاعت ما خاندان رو عاملی قرار داد که این نظم فکری و فرهنگی رو در جامعه حاکم می کند، و امامت ما خاندان را یک عامل امن و حاشیه امنی برای تفرقات و تشددهای بی موردی قرار داد که فتذهب ریحکم، عامل از بین رفتن تمام اعتبار اسلام و مسلمان و جامعه و به هم ریختگی میشه. حالا من این رو توضیح بدم خدمت عزیزان. وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فصل الخطاب تمام مسائل بود، یعنی لتبین للناس ما نزل علیهم. تا زمانی که رسول خدا بود در هر مسئله عزیزان دیگه حرف اول آخر از آن پیامبر است. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا انقضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. اگر خدا و رسول بگوید دیگه بحثی ندارن که مسلمانان تمام است، نباید سخنی باشد. سایه رحمت للعالمین از سر مسلمانان برداشته شد و پیامبر به لقاء الهی پیوست. با رفتن پیامبر آشوب فکری در میان مسلمانان ایجاد شد، یعنی با وسعت جامعه اسلامی، با توسعه اقتصادی، دست یافتن به منابع ایران و روم، با تمام جاذبه هایی که ایجاد شد در جامعه بعد از پیامبر و با تمام ارتباطات فکری به دلیل گسترش بین مسلمانان و مرزهای آن سوی اسلام، یه تخالط ها، یه ورود فکر ها، یه ورود فرهنگ هایی در میان جامعه اسلامی ایجاد شد. پیشبینی این روز در شهر مقدس اسلام به زیبایی شده بود. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی. این کتاب خداست و این عطرت شاخص و عیار و معیار. اگر فرمود الا المودت فی القربا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پیامبر آب با آسیاب قربای خیش نریخت. مسیح رو به امت خود نشان داد از مجرای قربا، برای اون که اون سلامت و اون عافیت فکری را به دست بیارن و اون نظم و نظام رو ملت پیدا کنن و فرقه و تفرق نیاید از جهت فکری و اعتقادی. وقتی سوال کردن یا رسول الله من القربا، اگر فرمود هم علی و فاطمه و ابناهما، اگر رسول خدا تأکید کرد آقا این علی انا مدینه العلم و علیان باباست، اگر این علی درب علم پیامبر است، همون کار پیامبر با شما میکند، همون عیار و معیار است که میتوان حول محور او تمام تفکرات رو نظم و نسق داد و از پریشانی و آشفتگی امت اسلام رو نجات داد. این فاطمه است که چنین جایگاهی را دارد که پاره تن وجود اوست فاطمه تو منی و انا من فاطمه. این الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا است که میتوانن قیادت امت رو، رهبری فکری و تمام اجتماعی امت رو به عهده بگیرن و تفرقه ها رو جلوگیری بکنند. اما چون بیوگان ننگ سلامت ماند بر ما، تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. هنگامی که این مسیر جدا شد شروع شد آشفتگی ها و آشوب های فکری در میان مسلمانان. وقتی از جاده عیار و معیار به در رفتن، دیگه تفرقه ها، گروه بندی ها، دست بندی ها آغاز شد. عزیزان کار به اونجا کشید که در این تخالط ها و ورود هایی که اومد دیگه همه چی اومد. وهب ابن منبه ها، کعب الاخبار یهودی ها شدن کانالی برای ورود اسرائیلیات و مایه های یهودی در تفکرات اسلامی، که همین الان در لابلای کده به تفسیر بسیاری از جماعت میبینید اینها را. همین اباطیل اینها ریختن، طبری، محمد ابن جریر طبری امام المفسرین اهل سنت است. بیشترین روایاتی که در تاریخ و در قصص قرآن نقل میکنه ریشه اون وهب ابن منبه دروغ پرداز یهودی است، یهودی الاصل است. اسرائیلیات اومد تو تفسیر به دلیل اینکه با خطکش عیار فکری زوات مقدسه اهل بیت سنجیده نشد. جریح مکی ها اومدن شد کانال ورود تفکرات مسیحی در اسلام. در رو باز کردن بنی العباس برای ورود تفکرات دیگر در اسلام. کار به اونجا کشید که تفکرات افلاطونی و منطقه ارسطویی و غیره اینها اومدن و وارد شدن در جهان اسلام. و حالا چه تحولات ایجاد بشه، بحث آفرینش و خلق در این مبنا چه باشد و چگونه باشد. تنها عاملی که در قبال تمام این حجمه ها میتوانست و میتواند عزیزان نظام فکری ملت اسلام رو فکر کند، حفظ کند، عامل تفرق رو به کناری بزند و وحدت اندیشه و فکر رو در تمام ابعاد در جامعه پیاده کند، نبود و نیست مگر وجود ناظرین امیر المؤمنین و فرزندان او و خط مبارک امامت. به همین خاطر شما میبینید شیعه در این تفرقه فکری کمترین آسیب رو دید. من یه شاهد بگم خدمتون، ببینید چه بازی های فکری، چه خونه ها، چه کشته ها، چه قتل ها، چقدر هزاران هزار کشته شدن به این تفکرات وحی. یه وقتی این فکر در میان مسلمانان باب شد، در میان اهل سنت عرض میکنم باب شد که آیا قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست، قرآن مخلوق خداست یا مخلوق نیست، قرآن حادثه یا قدیمه، این قرآن رو آفریده از خدا یا بوده این قرآن. این من اگر شرح این رو بخواد کسی برای شما بگه بدون اغراق میشه 400-500 صفحه. آقای این حاکم می اومد با اتاق فکرش و مشاورانش بر این نتیجه می رسیدن که قرآن خالقه، قرآن حادثه، قدیم نیست، قرآن مخلوق نیست. در تمام ادارات دولتی، در تمام تواهر، سوال اول برای گزینش این بود که نظر شما در مورد قرآن چیست؟ آیا مخلوق است یا مخلوق نیست؟ اگر موافق این جماعت بود میپذیرفتند و الا نه رد میکردند. نه، کار به این نیست، زندان، حبس، شکنجه، اعدام و قتل. به خاطر این 20 سال قبل میگفتن قرآن مخلوق نیست، حالا تو این حکومت میگه قرآن مخلوق هست. اونجا نمیکشتن، اینجا میکشن. تو تاریخ برید بخونید این رو و ببینید چی شده است با اسلام. یه نمونه که من عرض میکنم، به دلیل جدا شدن از مکتب اهل بیت و امامتنا و طاعتنا نظاماً للمله و امامتنا اماناً من الفرقه. حالا ببین تو همین مسئله که حتی کار به اونجا کشید که احمد حنبل رهبر فرقه عرض به خدمتون حنابله، امام الحنابله، حتی احمد حنبل هم به زندان کشیده شد به خاطر این اعتقاد. حاکم دولت مخالف با غیر مخلوق بودن قرآن بود در نظر او و به زندانش کشیدن، حبسش کردن. حتی حالا چه عاملی میتونه این نوع افکار رو به نظم خودش و جایگاه خودش برساند؟ هیچ عاملی نمیتواند جز امامتنا امانن للفرقه. چون نشستیم اینجا چند بالاخره مسافتی بیشتر فاصله ندارید با ساحت قدسی وجود نازنین شمس و شموس آسمان ولایت و امامت حضرت مولانا و ابوالحسن رضا صلوات الله و سلامه علیه. من ببینید طرح این نوع مطالب تو مکتب اهل بیت، ببینید حالا همین هایی که اینقدر کشتن بستن گرفتن به خاطر این اعتقادات، کتب علی ابن محمد ابن علی ابن موسی رضا الی بعض شیعته به بغداد، وجود نازنین حضرت رضا یه نامه نوشتن به بعض از شیعیانشون به بغداد. بسم الله الرحمن الرحیم. اصمل الله و ایاکم من الفتنه، خدا ما و شما رو از فتنه ها حفظ کند. فان تفعل فقط اعظم بها نعمتا، اگر خدا ما رو از فتنه حفظ کند عظیمترین نعمتش رو به ما داده است. و ان لا تفعل فهی الهلکه، اگر رفتیم تو فتنه نابودیم. نحنو نرا، خوب دقت بفرمایید، مثل اینکه اینا سوال کردن در مورد همین مسئله حدوث و قدم قرآن، مخلوق بودن غیر مخلوق بودن قرآن. نحنو نرا ان الجدال فی القرآن بدعتون، این یه بدعت بیهوده و یه حرف بیهوده در دین کسی وارد کرده این حرف که قرآن اینه یا آنه. اشترک فیه السائل و المجیب، همونی که میپرسه اونی که جواب میده هر دو گمراهند. فتاعت سائل ما لیس له، اونی که داره سوال میکنه چیزی رو میپرسه که اصلا نمیفهمه، سوال کردنی نیست. و اونی که جواب میدهد و تکلف المجیب، به تکلف مندازه، داره اینو به ضرب و زور چیزی میبافد و میگوید. ما لیس له، حالا ببینید چقدر زیبا، و لیس الخالق الا الله، خالق فقط خداست. و ما سواه مخلوق، ما سوای خدا مخلوق است. و القرآن کلام لا تجعل اسما من عندک، قرآن کلامی است، کلام خداست، اسم روش نگذار، نگو یعنی الحادث و القدیم، حادث از قدیم است، بگو کلام خداست. فتکون من الظالمین، که در صورت از ظالمین خواهی بود اگر این گونه عمل کنی، بگی حادث و قدیم، رفتی به گمراهی. جعلنا الله و ایاکم من الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعت مشفقون، خدا ما را از اونها قرار بدهد که خشیت الهی در وجود ماست و نگاه به قیامت داریم و با فکر مردم بازی نمی کنیم. با دو جمله وجود نازنین حضرت رضا پرونده رو می بندند. این میشه و امامتنا امانن من الفرقه. و این چه برکتی است، و این چیست، این حقیقت امامت که به این زیبایی وجود و مبارک صدیقه طاهره بازگو می فرماید. و امامتنا امانن من الفرقه و الجهاد عزن در اسلام، و خداوند جهاد را قرار داد به خاطر عز اسلام. خیلی حرف زیبای عجیبی است، مشروعیت جهاد برای چیز، چرا جهاد؟ حالا استعزاد دارید، جهاد گاهی جنبه تدافعی دارد و دفاع است. خب این رو فکر و قاعده ذهنی انسان ها جهاد تدافعی رو میپذیرد. خب دفاع دیگه، تمام موجودات عالم حق دفاع از خودشون رو دارن، تمام پدیده های عالم. انسان هم حق دفاع از خودش و جانش، مالش، ناموسش دارد. بعد تهاجمی دفاع هم که حمله میشه عزیزان در اسلام، قاتل الذین یقاتلونکم، حمله کنید به اونهایی که به شما حمله میکنن. در حقیقت جهاد تهاجمی اسلام هم به نوعی مع الواسطه تدافعه، اونم به نوعی تدافعه. در حقیقت دفاع از حیثیت دین است. ان استر علی بیزت الاسلام، ان خیف علی بیزت الاسلام، به تعبیر فقها صاحب جواهر و غیره، وقتی که کیان اسلام در خطر است، داره میره به حجمه ها، اینجا مقابله میکند مسلمان به تمام وجود. حضرت صدیق می‌فرمان جهاد عز اسلام است. عزیزان عجیب جمله است این، هنگامی که ذلت، خفت و زبونی در ذهن خیال و وجود مسلمان بیاید، هیچ آمادگی و حال دفاع از اسلام و ناموس و اعتقاد و مرزهای خودش رو پیدا نکند، هیچ چاره‌ای نیست جز آن که 200 سال 300 سال شما شاهد باشید که چکمه‌های ننگین استعمارگران بر سر و کله بلاد اسلامی بود و هنوز بعضن به شکل دیگر خواهد بود. این چه همین ذلت ها، این میشه نتیجه همون استعمارها، چپاول‌ها. که فلان مملکت میرید تمام کورده هاشون میبینید از بالاترین بزرگراهای شما اسفالت بهتری داره، و زیر بیخ گوشتون اهلش میگوید اینها با نفت ملت ایران است. توجه دارید؟ من کشور کوچیکی رو مثل پرتغال خوردنی نمیگم، من زمان پرتغال خوردنی نگاه میکنید تو اون طرف اروپا، بعد آثار استعمارش رو کجا نگاه میکنید؟ تو هرمز میبینید، قلعه پرتغالی های هرمز رو میبینید. 90 سال حاکمه بر این منطقه. چرا؟ چون ذلت، خفت تو حال مسلمان ها بود، چون جهاد نداشتن، چون عزت نداشتن. اگر غیرت و همیت می آمد، اگر اون عز می اومد تو وجودشون، عزت رو خدا در جهاد قرار داد برای مسلمان که بیستید دفاع کنید مرزتون، فکرتون، عقیدتون. خفت و خاری و ذلت و حقارت چرا؟ فرات تسخیر شد توسط معاویه، امیرالمومنین ایستاد بالای سنگی، فرمود رب و سیوف من الدماء تروا من الماء، شمشیرهاتون رو از خون سیراب کنید تا آب فرات را بچشید. الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. مرگ زندگی با ذلت و خفت، و حیات هست مرگ با عزت. این همان است که فرزند بزرگوار او هم بگوید انی لا ار الموت الا ساده و الحیات مع الظالمین الا برما، و من مرگ رو نمیبینم در این شرایط مگر سعادت و زندگی زی چکمه ظالم را ننگ میبینم برای خودم. توجه دارید؟ این همان منطقه. و الجهاد عزند اسلام، خطبه 27 نهج البلاغه، امیر المؤمنین فرمود فمن ترکه رغبتن عن، اگر کسی به جا وقتی بحث دفاع از عزت، شرافت، کیان و هستی اسلام و مسلمین و آبرومندی به عزت مسلمانی باشد پشت کند و نیایند، البسه الله ثوب الذل، لباس ذلت رو خدا بر تنشون میکنه. و دیگه نمیخوام بیش از ذهن شما رو آزرده کنم، چه ناموس ها به غارت رفت در بلاد اسلامی، چه سرمایه ها، چه خفت ها، چه اگر می بود واقعا اون غیرت درست در مسلمان، بعد میتونست یه سرباز اجنبی وارد یه خونه مسلمان بشه، تقاضای جنسی بکنه، اگه پاسخ نشنوه 17 نفر رو به گلوله ببنده، بعد بدنشون رو تکه تکه کنه، آتش بزنه. همچین جرأت رو پیدا میکرد کسی علیه مسلمان تو کشور اسلامی این کار رو بکنه؟ ولی جهاد عزن للاسلام. فرمود البسه الله ثوب الذل و شملت البلا، ابتلاعات میاد وقتی نیست این عزت. و دویس به سقار و القما، و مسلمان ها مبتلا میشن به سقار، خوردی، حقارت، هسهمی ندارن در مقدرات بشری. و ضرب علی قلبه بالاصحاب، دیگه عقلشون هم کار نمیکنه وقتی عزتشون از دست بره، و ادیل الحق من به تضییع الجهاد. در ادامه مطالبی که وجود نازنین حضرت در خطبه 27 نهج البلاغه بازگو میفرماند، فرمود و الجهاد عزا للاسلام و صبر معونتن الاستیجاب الاجر، و خداوند صبر را واجب کرد. فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. خداوند شما را به صبوری و تصبر فراخواند و دعوت کرد. چرا؟ و خدا صبر را قرار داد معونتن علی استیجاب صبر، هزینه رسیدن به استیجاب الاجر، هزینه رسیدن درست به پاسخگیری از اجر. خیلی جمله جمله ادیبانه عجیبی است و معنا عرض میکنم. خداوند صبر را عامل رسیدن به اون حقیقت مزد و اجر و نتیجه گیری از عملتون قرار داد. از این لطیفتر نمیشه در مورد صبر واقعا گفت و رازگشایی کرد. باز هم عرض میکنم منتها استهزار دارید، کدام صبر؟ آن صبری که قرآن میگوید، نه صبر توهمی تخدیری مخدر که همیشه در مباحث گفتیم بنشینم حالا ببینم چی میشه، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم تا الخیر فی ما وقع، تا خدا هرچه میخواد هرچه پیش آید خوش آید. ما به تهران میرویم گفت بنده خدا این، نه این که الخیر فی ما، اینا نیست، این صبر نیست. صبر که نشستن و منتظر شدن نیست، صبر که دست کشیدن نیست، صبر که بلاکش شدن نیست. عجب صبور است. همون صبر که انسان تمام جنبش ها و خیزش ها و حالات و درونی خودش رو اونچنان کنترل می کند و جهت می دهد که هر فکر و تصمیم او و تمام فعل و انفعالات او پذیرش و رد و قبول او از جهت نفسانی می شه بر اساس دو معیار عقل و شعر. یعنی حبس و نفس علی ما یقتضیه العقل و شعر، کنترل نفس به مقتضای عقل و شعر. این معنای صبره. آره می خواهد صبر در طاعت باشه، صبر بر معصیت باشه، صبر در ابتلاعات اجتماعی باشد، در سه حوزه صبر. حالا جمله زیبای صدیقه طاهره اینه که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمه، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. هزینه میخواین بکنین، میخواین به موفقیت برسین در هر کاری؟ صدیقه طاهره میفرماد هزینه از چیزی نیست جز صبر. حالا حافظ بیاد بگیره شعرش کنه. امیر المومنی تو نهج البلاغه میفرم لا یعدم الصبور از زفر، انسان صبور هرگز پیروزی و اجرش رو از دست نمیدهد. انهو من یتقه و یصبر، انهو من یتقه و یصبر. قانون کلی الهی سوره یوسف، این یوسف از این هاست و دیگران هم که این چنین باشند این چنینن. انهو من یتقه و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین و لاجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. جز برای رسیدن به نتایج پاکیزه دنیوی و نتیجه جالب توجه اخروی هیچ راهی جز صبر وجود ندارد. شناخت درست، تحمل، استقامت بر اساس معیار عقل و شر، نفس را جهت دادن و سمت و سو دادن و ایستادگی و مقاومت کردن. حالا اینو چقدر زیبا این بانوی بزرگوار مطرح میکنه، واقعا چقدر زیبا مطرح میکنه. فرمود و صبر معونتن هل استیجاب الاجر. من یکی دیگه میگم خدمتون و امیدواریم که توفیقی باشه که بتوانیم این رو فردا تموم کنیم، این مطالب صدیقه طاهره رو که ناتمام نگذاریم این قسمت رو. والامر بالمعروف مصلحتا للعامه، و خداوند امر به معروف را قرار داد مصلحتی برای عموم جامعه، عامل صلاحیت عموم جامعه. در نسخه های عمده این خطبه همینه دیگه، اشاره به نهی از منکر نمی کنن صدیقه طاهره. ببینید در قرآن وقتی امر به معروف و نهی از منکر میاد کدوم مقدمه همیشه در اسلام؟ امر به معروف. ما تا امر به معروف را جایگزین نکنیم نوبت نهی از منکر نمیتونه باشه. یعنی ما تا دریچه معروف را باز نکنیم و معروف را نمایانیم، بازدارندگی از منکر ما خاصیت نداره. تا راه نوی نشون ندیم نمیتونیم یه راه رو ببندیم. شما میخواید اصلاحات در این جاده ایجاد کنید، خب باید جاده اضطراری درست کنید، یه جاده دیگه درست کنید. اصلا میخواید ترافیک رو بیاید پایین، باید راه بدید، راه را ببندید که نمیشه که. لذا تقدم با چیست؟ با امر معروف. خب معروف رو میدانیم، معروف آنچه در نزد عقل و شرع جایگاه دارد. اما نکته زیبای صدیقه طاهره این ماورای این مباحث ماست که میفهمد امر به معروف رو خداوند قرار داد به خاطر مصلحت عامه. من اینو میخوام خیلی ملموسش کنم. ببینید خواص اون خاص تو افراد جامعه، حالا ایمان خاص و تقوای خاص و علم خاص، بالاخره اینا یه جوری گلیمشون رو تو جامعه تو هر شرایطی محیطی فسقی فجوری استراب اجتماعی چه میکنن؟ گلیم خودشون و شاید خانوادهشون رو بکشن از آب. یعنی اونقدر این به یه جایی رسیده است این پدر این مادر که اونقدر قوت و نیرو داره که فرزندش رو کاملا جذب میکنه و حفظ میکنه. اینا به درصد میرسن در جامعه؟ نه. خواص میتونن اهلشون رو حفظ کنن، خانوادهشون رو حفظ کنن، اما عامه نمیتونن مگر جامعه و محیط کمکشون کنه. نقش محیط و تربیت محیطی از دبستان بگیرید بیاید دبیرستان، دانشگاه، اجتماع، بازار، کوچه بازار، در شکل گرفتن شخصیت انسان‌ها بدون تردید از مهمترین اجزاء تأثیر و تأثیر. و اگر محیط نبود اون صلاحیت خودش رو پیدا ندار نکرد دیگه، ما منتظر خیلی از ضایع شدن بعض از تلاش هامون هستیم. این پدر و مادر بزرگوار میگه نمیدونم از وقتی بچم پا گذاشته به اینجا عقایدش سست شده، دیگه نمازم کم کم نمیخونه از وقتی رفته فلان جا، حالا اسم نمیبریم، اینطور شده است. یعنی چی؟ یعنی تأثیر محیط عام بر شخص خاص بیشتر شد. این طرحی که اسلام برای این جهت داره میگه بیاد شما فرزندتو پاستوریزه و هموژنیزه میکنی، اما وقتی رفت توی محیطی دیگه میبینی از دستت خارج شد. ولامر بالمعروف مصلحتا للعامه، میتوان از سازوکار امر به معروف به تمام روشهایی که اسلام داره استفاده کرد و یه امنیت اجتماعی برای عموم جامعه ایجاد کرد. یعنی بسترسازی جامعه امن از جهت فکری و اعتقادی با فریضه شگفتانگیز فوق العاده جدی امر به معروف و به دنبال اون نهی از منکر. پس چه بعدی رو حضرت زهرا باز میکنن که اصلا ما تو ذهنمون اونا ممکنه نیاد. ولی امر بالمعروف مصلحتا للعامه و بر الوالدین وقایتا من السخط. ما که اونقدر لذت میبریم از گفتن اینها و خوندن اینها که دوست داریم تا شب بنشینیم خدمت شما بگیم، اما ملاحظه حال و حوصله شما را میکنیم و انشاءالله که بتوانیم فردا تتمه این قسمت ها را خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و در این سنوبت به نوعی اشاراتی هرچند هم مختصر به این مجموعه گرانسنگ حکم دین صدیقه طاهره داشته باشیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن، به نورانیت خطاب فاطمی و اندیشه های زهرا مرضیه بیش از بیش روشن و منور بگردانه، توفیق قدردانی این اقیانوس بیکران معرفت رو به همه ما عنایت بفرماید. ببینید این عزیزان، این مقامه، این عظمت، این شأنه که می‌بینید پیامبر تا زمانی که فاطمه در خانه اوست میاد هر شب قبل از خوابی و قبل و عرض بچه ها. من چی ترجمه کنم برای شما این رو خانم ها و آیان؟ یعنی شما میاد بچه تون خوابه، تو رخت خواب پیشانیش میبوسید میرید میگید بابا شب بخیر، مادر شب بخیر، میرید مثلا فرض کن. نه، پیامبر میاد از اینجا شروع میکند تا اینجا، از اینجا شروع میکند تا اینجا، تمام صورت فاطمه رو غرق بوسه میکند هر شب، تمام صورت فاطمه رو غرق بوسه میکند. پیامبر میاد سینه زهرای مرضیه رو میبوسد و میگد من از اینجا اشم و رائحت الجنه، من از اینجا بوی بهش رو میشنوم. چرا؟ چون اونجا چنین گنجینه است، این گنجینه اونجاست، چون اونجا مخزن الاسرار معارف الهیه است. اینه که امیرالمومنین نگاه میکند به صدیقه طاهره، میگوید که فاطمه جان تمام غمهای دنیا، دل علی که تمام عالم غم، غم بشریت تو دلشه، میگه تمام غمها از دلم میره وقتی سیمای تو رو میبینم. این چهره ظاهری صدیقه طاهره نیست، مخزن الاسرار رو میبیند امیرالمومنین که حال این چنینی به او دست میدهد. اینه که امیرالمومنین دیگه تو اون خطبه 200 خورده این نهج البلاغه دیگه، یا رسول الله من از این ایام مناسب این نیست، این به مصیبت نمیگم، برای مصیبت نیست خدمتون، ایام شادمانی و نشاط اهل بیت است و فردا ولادته. اینه که امیرالمومنین میگه یا رسول الله فکر میکنم دیگه الان که فاطمه را به خاک سپردم نمیتونم بلند شم از کنار قبر فاطمه و میخواهم که تا آخر عمر همینجا بمانم، که اگر بمانم بر من ملامتی نیست، چون میدونه که چه گنجینه به زیر خاک رفته است. خداوند ما را بیش از بیش به مقامات این بانوی بزرگوار و شوهر او و فرزندان او آشنا بگردانه. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولاتنا الزهرا استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله.